الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث تحقيق تكميلي درباره دلالت روایت سوم از مدارک قاعده میسور. گفته شد که درباره اعتبار قاعده میسور سه روایت ارائه شده و ذکر شده است. روایت اول فأتوا ما امرتم من ما استطعتم بود. روایت دوم المیسور لا یسقط بالمعسور. روایت سوم ما لا یدرک کله لا یترک کله. دو روایت قبلی بررسی شد و رأی و نظر محقق خراسانی بیان شد. رسیدیم به این روایت سوم که ما لا یدرک کله لا یترک کله. طریقه استدلال به این صورت است که گفته می شود به مقتضای این حدیث مشهور یک عمل مرکب از اجزاء و شرائط، اگر همه اون اجزاء و شرائط میسور نباشد و مورد انجام و اتیان قرار نگیرد، باید آنچه که میسور هست و آنچه که باقی میماند انجام گیرد، که به وسیله تحذر و تحسر بعضی از اجزاء مرکب کل اون مرکب نباید ترک بشود، و این در حقیقت مدرکی است برای قاعده میسور. تحریر استدلال با اختصار گفته شد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در دلالت این روایت اشکالاتی دارند. اشکال اول این است که منظور از عدم ترک باقی مونده معلوم نیست که اجزاء باقی مانده باشد، بلکه ممکن است افراد باشد، مثل اکرم کل العالم، که اگر چند نفر عالم اکرامش متعذر بود، افراد دیگر که میسر است باید در دسترس هست باید اکرام بشود. این اشکال اول. و اشکال دوم هم در بحث قبلی اشاره شد که جمله خبریه باشد، جمله انشائیه نیست، ما در این بحث نیاز به انشاء داریم و جمله خبریه‌ای که قابلیت انشاء ندارد نمیتواند حکم را اعلام کند، خبر میدهد از عمل عرف یا مردم یا عقلا. و اما اشکال سوم میفرماید که ما لا یدرک، مای موصول هست، مای موصول به طبیعت اولیش دلالت بر عموم دارد، آنچه در مدخولش قرار میگیرد را شامل میشود. بنابراین ما لا یدرک کلهو اهم از واجبات و مستحبات است، اهم از اجزاء واجب و اجزاء مستحب است. و مدعای ما این است که باقی مانده لزوماً باید انجام بشود، و در صورتی که ماء موصول دلالت بر عموم دارد اهم از واجب و مستحب، دلیل اهم از مدعا می شود. بعد هم اشکال و جوابی را به اختصار ارائه می فرمایند. اشکال این است که ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، این جمله نهی هست. لا یدرک و لا یدرک منطبق به معنای لزومی دارد، الزاماً ترک نشود، پس اختصاص به اجزاء واجب دارد و اعلام میکند که باقی مانده الزاماً ترک نشود، که مفاد نهی هست. میفرماید که این اشکال وارد نیست، برای اینکه بر فرضی که ما بگیم این نهی دلالت بر لزوم دارد، در برابر آن ماء موصول دلالت بر عفواً دلالت بر عموم دارد، هر دو ظهور تعارض می کنند، تعارض بین ظهور ماء موصول و بین نهی الله یترک یا جمله که در این روایت آمده. و در صورتی که تعارض بکند می شود از قبیل تعارض صدر با ذیل، که ترجیحی در کار نیست و ظهور از بیان استفاده نمی شود، دلالت و ظهور بر مطلوب به دست نمی آید. اشکال را کامل کردن ایشون بعد از نقد و بررسی این سه روایت، آنچه که در فرجام کلام محقق خراسانی به نظر میاد این است که با همه این اشکالات یک استثنائی دارد در این بیانات و نقدهایش، که دلالت دارد بر اینی که رأی و نظر محقق خراسانی بر تمامیت دلالت بعضی از این روایات بر اعتبار قاعده منصور هست. و اون استثناء در ذیل بررسی حدیث المیسور لا یسقط بالمعسور آمده است. آنجا که محقق خراسانی اشکال می کند که المیسور لا یسقط بالمعسور دلالت بر لزوم ندارد، به این معنا که باقی مانده متصف به وجوب و لزوم نیست و مدعا ثابت نمی شود، می فرماید الا مگر این که بگیم منظور از میسور در این جمله خود میسور نیست، بلکه میسور کنایه از حکم هست، چنان که در موارد دیگر هم این طریقت وجود دارد، مثل حدیث لا ضرر که لا ضرر مقصود نفی خود اون ضرر واقعا نیست، بلکه کنایه از نفی حکم ضرری است. اینجا هم که می‌فرماید میسور ساقط نمی‌شود، یعنی حکم میسور ساقط نمی‌شود. پس از آن که گفته شود که منظور حکم هست نه نفس میسور که واجب باشد با قرینه یا اهم از واجب و حرام، از واجب و مستحب باشد، کاری نداریم، فقط میگیم حکم میسور ساقط نمی شود. در صورتی که دلالت حدیث در این حد باشد، برای قاعده میسور میتواند این حدیث مدرک باشد که بگیم حکم میسور اطلاقا ساقط نمی شود. اگر ذهن شما که ذهن به تعبیر استاد علامه شیخ صدرا ذهن تیار داشته دارید، اشکال میکنید که خب اینجا هم حکم هم عام است، واجب و مطلق رو میگیرد، شما چرا آمدید اینجا اعلام کردید که اگر میسور کنایه از حکم باشد مطلب درست است؟ در جواب گفته می شود که در صورتی که حکم اعلام بشود، یعنی حکم میسور باقی باشد، اولا اینجا اون قاعده مورد استفاده قرار می گیرند که دلیل اهم اگر از مدعا بود مدعا را ثابت می کند، مضافاً بر این که یک چیز اضافه هم دارد. مقصود ما اینجا این است که حکم میسور باقی است، آنگاه حکم از انسانیان و ثانیان حکم به معنای مطلق در صورت با تناسب حکم موضوع که عدم سکوت در متن آمده مناسبت دارد به حکم الزامی، عدم سکوت با حکم استحبابی مناسبتی ندارد. اشکالی بود و جوابی که خارج از متن برای شما گفته شد، نتیجه این شد که بر اساس رأی شيخ أنصاري إن حديث الميسور لا يسقط بالمأسور سندن و دلالتن مدرکیست برای قاعده میسور و بر اساس رأی محقق خراسانی هم با یک پیچ و خمی در نهایت قابلیت این را دارد که مدرک برای قاعده میسور واقع بشود. پس از آن که از این مرحله فارغ شدیم، عنوان بفرمایید: توضیحی در باره مصداق میسور. محقق خراسانی نسبت به مصداق میسور فرمایشی دارد که با آسانسازی و توضیحات از این قرار هست. اولا باید توجه کرد که منظور از میسور آن است که عرف آن را میسور بداند. میسور میسور عرفی است، نه میسور عقلی. مثلا اگر یک عبادت مرکب از 10 جزء یک رکنش رو از دست بدد، یک جزءش رو از دست بدد، عرفاً میسور است، مابقی میسر است، اما عقلاً مابقی میسور نیست. چرا؟ از لحاظ عقلی اون مرکب قبلی که از 11 جزء تشکیل شده بود با این مرکبی که متضمن 10 جزء هست عقلا فرق میکنه. معیار برای میسور این است که هر عملی عنوانی داشته باشد، اون عنوان بعد از سقوط و تعذر یک جزء یا یک شرط نسبت به باقی مانده صدق کند. به عبارت دیگر می‌فرماید که واجد و فاقد هر دو متحد باشند من حیث الاسم، من حیث الصدق. اینجاست که معیار میسور معین و مشخص می شود. پس از که معیار میسور را به دست آوردیم و گفتیم که تشخیص مصداق هم عرفی است نه عقلی، برای اینکه در باره یک جزء اگر از مرکب بیفتد به حکم عقل واجد و فاقد دو تاست، دو چیز می شود، اما از لحاظ عرف دو چیزی نیست، هر دو مصداق یک عنوان در حقیقت خواهند بود. آنگاه محقق خراسانی می فرماید که از این مصداق عرفی که در باره میسور به عنوان یک مطلب قابل قبولی اعلام می شود، گاهی از سوی شرع میسور عرفی تخطئه می شود و گاهی هم میسور عرفی منتفی است و از سوی شرع میسور اعلام می شود. مثلا در صوم ماه رمضان اگر کسی ساعات زیادی از روز را بتواند روزه بگیرد، یکی دو ساعت را نتواند روزه بگیرد، میسور عرفی است. میگن المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور است اما از سوی شر تخته شده است، این میسور اعتبار ندارد. و گاهی هم برعکس، از سوی شر میسور است ولی از دید عرف میسور رو به حساب نمی آید، مثل صلات غرقا. صلات غرقا رو عرف صلات نمی دانند، یا صلات ایمان را عرف صلات نمی دانند، میسوری نیست، اما شر آن را میسور اعلام می کند. تا اینجا به سبک متن آمدیم، اما با آسان سازی و کام و بیان کامل تر می توانیم خارج از متن بگیم که در حقیقت نسبت بین میسور عرفی و میسور شرعی اعم و اخص من وجه است. همون صلات 10 جزء و 11 جزء ایرا که برای شما مثال زدیم ماده اجتماع هست، هم میسور شرعی است و هم میسور عرفی، و ماده افتراق هم مثالش زده شد، صوم رمضان میسور عرفی است چند ساعت در روز، و صلات غرقا ماده افتراق از جانب میسور شرعی است. نسبت بین میسور شرعی و میسور عرفی اعم و اخص من وجه می شود. تا اینجا توضیحی بود، اما تحقیق این است که میسوری را که درباره عبادت عرفاً اعلام کرده است قابل التزام نیست. چرا؟ اولاً و ثانیاً، اما اولاً عرف به تعبیر محقق خراسانی مرجعیتش اختصاص دارد به مفاهیم عرفیه متداول در محاورات عرف، نه خارج از آن. اینجا مصطلحات شرعی است، ماهیات مخترعه شرع است، لا سبیل له هنا. این اولا، و ثانیا هر میسوری را که ما در باره عبادت میسور تلقی کنیم، هرچند عرف هم بیاد یک اعلامی بکند که این میسور است، ولی در واقع باید شرع آن را میسور اعلام کند، و الا اعلام عرف منات مقصود نخواهد بود. پس از آن که این نکته ها برای شما بیان شد، محقق خراسانی عنوان دیگری را اعلام کند، عنایت کنید، عنوان کنید، توضیحی درباره فاقد جزء و فاقد شرط. میسور آن است که یک جزء یا یک شرطی را واجد نباشد. آیا فقدان شرط هم مثل فقدان جزء هست یا فرق میکند؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید قاعده میسور شامل فاقد شرط نمی شود. برای اینکه یک مرکبی که شرط را از دست بدهد، خود مشروط هم منتفی است و میسور نیست. و بعد می فرماید از مدارک قاعده که ارائه شد می‌بینیم حد که 3 روایت بود، روایت فأتوا منه ما استطعتم و روایت ما لا یدرک کله اختصاص دارد به مرکبات خارجیه، اختصاص به مرکب خارجی دارد. مرکب خارجی عبارت از این است که اجزا بالعین با فهم عرفی ترکیب شده باشد. در آنجا دیگه جایی برای فقدان شرط نیست. مرکب خارجی در حقیقت تشکیل شده از اجزا هست نه از شرائط. این مطلب می‌فرماید که واضح است و منظور از ترکب در اجزا ترکیب عقلی نیست که قید و مقید و شرط و مشروط را فرا بگیرد. ترکب بین قید و مقید و شرط و مشروط بر اساس حکم عقل است. به این ترکیب گفته می شود ترکیب عقلی، و ترکیب اگر خارجی بود دیگه ترکیب عقلی نیست و شرط و مشروط و ترکب با شرط را شامل نمی شود. این اولا. و اما روایت آخری که عبارت است از المیسور لا یسقط بالمعسور، می فرماید که این روایت هم شرط را شامل نمی شود. برای اینکه منظور از میسوری که ساقط نمی شود آن است که مقتضی داشته باشد، مقتضی برای مطلوبیت، مقتضی برای فعلیت تکلیف. اما در صورت که شرط منتفی بشود مقتضی وجود ندارد. مثلا در رقبتون مؤمنتون، در صورتی که مؤمنه منتفی بشود رقبه مقتضی ندارد. لذا در از این روایت هم این مطلب به دست میاد که قاعده میسور شامل فاقد شد نمی شود. آنگاه یک تکمله ای دارن که می فرماین ال انصاف. اگر شما خواستید در رسائل و در مکاسب رأی شیخ انصاری را پیدا کنید، تحت عنوان التحقیق و اینها نیست، تحت عنوان والانصاف رأیشون اعلام می شود. بعد می فرماید که والانصاف که بعضی از شرایط طوریست که می تواند با انتفاع آن هم مشروط مساوی با مرکب کامل مشروط پس از نقصان، پس از انتفاع شرط می تواند مساوی باشد من حیث و صدق با مرکب مشروط جامع شرط. مثلا ستر که در نماز شرط هست، اگر مصلی بدون شرط نماز اقامه کند، اینجا این نماز بدون ستر با نمازی که با سطر باشد از حیث و صدق فرق نمی کند. بنابراین میسور در بعضی از شرایط که نقص که از مرکب که بعضی از شرایطی که متعذر بوده است جاری خواهد بود، به عبارت دیگر به این نتیجه می رسیم که شرط فرق می کند. اگر شرط فقدان شرط تغایر ایجاد کند بین باقی مانده و مرکب قبلی، در این صورت طبیعتاً جایی برای قاعده میسور نیست، و اگر تغایر در صدق ایجاد نکند مباینتی صورت نگیرد. در عرف یا فهم اهل فهم اهل بیان، اون مرکب دارای شرط با مرکبی که یک شرطش را از دست داده من حیث و صدق فرق نداشته باشد مصداق میسور می شود. قاعده میسور اینجا جاری خواهد بود. در نتیجه ما به این حقیقت رسیدیم که آنچه را که محقق خراسانی می فرماید در این رابطه که در باره میسور فرق نمی کند که میسور فاقد جزء باشد یا فاقد شرط. چرا؟ چون ملاک هر دو یکی است. نقصی در مرکب ایجاد شده است و باقی مانده هم صدق اسم دارد. این حقیقت و محقق خراسانی اعلام فرمودند. شیخ انصاری هم با تفصیلی که ارائه شد در نهایت همین با رأی ایشان با رأی محقق خراسانی در این رابطه مطابقت دارد. با این توضیحی که داده شد قاعده میسور از اعتبار برخوردار و مصداق آن هم معلوم و معیار آن هم مشخص، در ادامه یک تتمه دارند تحت عنوان تذنیب که انشاءالله فردا بسگاریم. سلامتی آقای مولانا صلوات ختم کنیم.
اللهم صل على